أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از کلمات مرحوم آخوند در کفایه از مجموع کلماتشون استفاده میشه که و از بر دو قسم است: وضع تعیینی و وضع تعیینی. و وضع تعیینی هم بر دو قسم است: وضع تعیینی که با انشاء تعیین صورت گرفته و وضع تعیینی که با استعمال تعیین صورت گرفته. خب، تحلیل حقیقت این سه قسم در کلمات مرحوم آقای صدر در بعد از بحث اقسام وضع و از عام و لخاص اینها وارد شده که به نظرم رسید که مناسبه که ما اون بحث رو قبل از اقسام و از مطرح کنیم. دو تا بحث دیگه هم هست که اونها رو قبل از او مطرح کنیم مناسبه. یکی این که آیا و از حالا تعبیر ایشون رو بکنم
بگو
تبعیت دلالت للاراده، که دلالت های تابع اراده است. و یه بحث دیگه بحث نظریت الاستعمال هست. بحث نظریت الاستعمال، این بحث اقسام سگانه وضع رو، وضع تعیینی دو قسمش و وضع تعیینی، این و همچنین نظریت الاستعمال فقط تو بحوث آمده، تو مباحث نیامده. و حالا من تصور میکنم که شاید مناسب باشه که ما به هم به این ترتیب بحث رو دنبال کنیم که این سه قسم وضع رو و همچنین بعدش نظریه استعمال رو و بعدش تبعیت دلالت اراده رو به این ترتیب بحث کنیم، شاید بهتر باشه. البته من کامل بحثا رو نخوندم، همینجوری تصورم اینجوری هست. حالا اگر کامل خوندم دیدم بحثا باید پس پیش بشه، ممکنه در نظم رو به هم بزنه. به هر حال ما در وضع تعیینی، خب دو قسم وضع تعیینی داریم: وضع تعیینی انشایی به افتلا که سببش انشا هست، تعیین بل انشا، یکی این که تعیین بل استعمال. مرحوم آقای صدر تعیین بل انشا رو میگن طبق مبنای ما که ایجاد قرن اکید هست، که انده خیلی واضحه که این امکان پذیر هست که ما نپذیرفتیم. عرض کردیم اصلا تصویر تعیین انشایی با مسلک قرن اکید به راحتی مطرح نیست. ایشون که تعبیر میکنن عامل کیفی، من نفهمیدم عامل کیفی یعنی چی. مجرد این که ما لفظی برای معنا تعیین کنیم، این قرن اکید ایجاد کنه بدون کثرت استعمال، این چجوری میشه که قرن اکید ایجاد کنه؟ این برای ما قابل هضم نیست. بله، اعتبار بدید قابل هضمه به اونجوری که ما تفسیر میکردیم، که گفتیم قرار دادن لفظ برای معنا به انگیزه این که لفظ دال بر معنا و نشانه برای معنا باشه، اونا ما به تفسیر، اما با قرن اکید چجوری تفسیر میکنیم ما نفهمیدیم. بله، یه نکته ای هست، اون اینه که خیلی وقتها وضع تعیینی در ادامهش کثرت استعمال میاد که کسرت استعمال بعد از اون انشاء و اون کسرت استعمال و قرنکی رو ایجاد میکنه. اون کسرت استعمال لازم نیست کسرت استعمالی باشد که در معانی مجازی باشه، نه، کسرت استعمال در معنای حقیقی قرنکی ایجاد میکنه و تأثیر قرنکی هم این هست که اون نقش علم به وضع رو خیلی سرعت میده، یعنی به این معنا ما برای اینکه از لفظ به معنا برسیم در کنار این وضع لفظ باید علم به معنا هم باشه. هر مقدار کسرت استعمال بیشتر باشه سرعت عمل در رسیدن از لفظ به معنا بیشتر میشه، به طوری که اون توجه به علم به معنا از بین میره، خود علم به معنا اثرش رو میگذاره بدون اینکه علم به علم حاصل باشه امثال اینها. و یعنی گاهی اوقات علم به وجود تفصیلی اثرگذار هست در اینکه لفظ داله بر معنا باشه. اون اوائل وضع اینجوریه، ولی بعد از اینکه یه مدتی وضع با استعمال همراه شد دیگه ولو اون دلالت و نشانیت برای عالم به وضعه، ولی عالم به وضع اون علمش به نحو ارتکازی اثرگذار هست، به نحو ناخودآگاه اثرگذار هست، نه به نحو با التفات تفصیلی به او اثرگذار باشه. و این تأثیری هست که میگذاره، ولی این غیر از کلامیت میشه. و در این نکته که میخوام عرضم بکنم، در این فاصلهی که هنوز قرن اکید برای لفظ حاصل نشده، در این فاصله هم استعمالات درسته و صحیح هم. حالا گاهی وقت هم بعدی وعده ها هست، از اول عرض کردم انگیزه این هست که به گونه ای باشه که نیاز به مراجعه به کتاب لغت داشته باشه، از اول الفاظ رو وضع میکنه که اشخاص اون علم ارتکازی ناخودآگاه برایشون حاصل نه، اینقدر سخت همیشه نیازمنده به یک دفترچه راهنما باشه. اینم میشه، یک نوع مانعی نداره، لازم نیست حتما و به گونه ای باشد با کسرت استعمال به اون چیز هم بیانجامه. حالا به تناسبات یاده این قصه افتادم، میگن یه شاعری بوده که میگن یه خلیفه بوده، یک نفر تو دربارش بوده خیلی خوش‌حافظه بوده، هر شعری رو یک بار میشنیده حفظ میکرده، یه وزیری داشته هر شعر رو دو بار میشنیده حفظ میکرده، خود پادشاه هم شعر رو سه بار که میشنیده حفظ میشده. بعد خلاصه بعدم گفته بوده که هر کسی که شعر بگه من به وزن کاغذی که شعر رو روش نوشته بهش سکه مثلا طلا یا نقره جایزه میدم. یه شاعری میاد یک شعر با الفاظ سنگین دور از ذهن می نویسه، روی یه دونه پاره سنگ هم اونو می نویسه، شعر میگه و میاد و می نویسه و میاد و شروع میکنه خوندن. پادشاه میگه بعد گفت پادشاه میگفته که اگر کسی هم شعر مال خودش نباشه از شعرهای دیگران دزدیده باشه جریمه میشه و مجازات میشه و امثال اینا. دیگه افراد حاضر نبودن شعر برای پادشاه بخونن. حال تخت فنگ رو برمیداره میاره و میگه میاد پیش پادشاه و پادشاه میگه شرط ما هم که میدونید باید شعر مال خودت باشه. میگه بله خورمان. شروع میکنه شعر رو خوندن و شعر الفاظ اینقدر سنگی بوده که اون بنده خدایی که با یه بار حفظ میشه این دفعه دیگه با یه بار حفظ نمیشه، یه چشمکی به پادشاه به اون میزنه و اون میگه من خلاصه نمیدونم. خب به وزیر، وزیرم با دو بار باید میخونده، وزیرم به طبع حفظ نبوده، خودشم به طبع حفظ نبوده، رسمش این بوده میگفته بابا این شعر مال خودت نیست، شاهدش اینه که این حفظه. بعد اون که میخونده میگه تازه وزیرم هم حفظه، وزیر که میخونده تا به خودم هم حفظم اینجوری بخاطر یه که شرم رو خودت دیفت و جریمه کرده و اینا. بعد میگه خب حالا اون کاغذت رو بیار جایزت رو بدیم، تخت فنگ رو بیاره. میگه بیایی کاغذ من اینه. اینجوری. حالا در از من این نکته است، گاهی اوقات از اول وضع چنان الفاظ سنگین و دشواری رو طرف وضع میکنه که افراد حفظ نشن، نیازمنده به مراجعه به کتاب راهنما باشه. کتاب کمان که عرض کردم چیزهایی که جنبه رمز و معما داره همینجوره، اینم یک نوع وضعه دیگه. ما گاهی اوقات الفاظی رو به یه معنایی وضع میکنه ولی با دفترچه راهنما معروف چیز هست دیگه، تلگراف رمز میزدن، بعد یه تلگراف رمزی میزدن و تلگراف رمز، اینا جدا جدا، یه تلگراف رمزی میرفته معناش معلوم نبوده چیه، یه تلگراف رمز هم میومده که کلید تلگراف رمزی بود. اینا با هم دیگه کنار هم، یه متخصصین هم داشتن که رمز شناس باشن و اینا رو با هم دیگه چیز کنن. این هم خودش چیزیه، لازم نیست حتما التفات تفصیلی وجود نداشته باشه، حتما به نحو علم به وضع نحو ارتکازی باشه، نه مانعی نداره و به این شکل میتونه باشه. عرض کنم خدمت شما، حالا نکته ای که اینجا وجود داره در بحث وضع، اما وضع استعمالی شایسته تعبیرش این هست که ما بنابراین که قرن اکید رو پذیرفتیم، چیز استعمالی هم روشن هست و تعبیر ایشون این هست، تعبیر خود ایشون رو بخونم. اما الوضع الاستعمالی فیراد به انشاء الوضع و ایجاد دهو به استعمال واحد بن یستعمل اللفظ فی معنی لم یکن موضوعا به الهه ولا مستعمل فی به علاقت المجاز به قصد تعیین ایده و تفسیر هذا القسم من الوضع علی المسلک المختار فی حقیقت الوضع واضح لان استعمال اللفظ فی معنی لم یعهد له یکون بنفسه مصداقا للقرن الخارجی بینهما. این اینجوری، خب من اینو نفهمیدم، مجرد نگه لفظ و معنا کنار هم بیاد میشه قرن اکید؟ قرن اکید باید به گونه ای باشه که هر وقت این اومد اون به ذهن خطور کنه. ببینید این لفظ خاص رو شما کنار این معنا گذاشت، درسته، ما میخواییم کاری کنیم که طبیعی این لفظ با این معنا ارتباط داشته باشه، هر بار این لفظ و مشابهش این باشه این معنا رو به دنبال میاره. این که این لفظ با این معنا کنار هم قرار گرفتن این که قرن اکید نیست، که قرن اکید ارتباط و ملازمه بین طبیعی لفظ و معنا میخواد ایجاد کنه، بین این لفظ خاص و معنا ارتباط هست، قبول. این به چه دردی میخوره؟ تعبیرش اینجوری هست،
طبیعیه
یعنی لفظ هر بار تکرار شه
با علم و التفات به وضع دیگه.
حالا اون یه بحث دیگه، با علم و التفات به وضع، بله اون
نمیاد.
حالا من حالا اینو توضیح میدم، ما در واقع قرن اکید اصلا علم و وضع و معنام نمیخواد،
خودشون گفتم.
نه میام حالا توضیح میدم، فکر کنیم اون رو باید در موردش توضیح میدم این رو که اون قرنه. حالا این وضع تعیین، من یه قدر بحث رو جا به جا کردم، اون بحث های سرد کمی ترتیبش با بحث من فرق داره. بعد ایشون میگه که والمفروض ان الوضع لیس الا عبارتا عن تحقیق قرن اکید بین اللفظ والمعنا خارجا به عمل کیفی او کمی به نحو یحقق صغرا قانون الاستجابت الذهنیه و الانتقال من اللفظ کل ما تصوره الذهن المعنا و هذا من الممکن ان یحصل به استعمال واحد. چجوری به استعمال واحد اینقدر نکید حاصل میشه؟ سبب تصویر برای من مقدور تصویر نداره. میگه چون این قرن خارجی، قرن خارجی یعنی چی؟ کما این که عرض کردم در مورد چیز هم همین اشکال هست، در مورد وضع تعیینی هم ایشون یه تصویر خاصی داره، اون قانون استجابت ذهنیه اون این هست که ما اینقدر تکرر استعمال داشته باشه که هر کسی که این تکرر استعمال در ذهنش بره اون معنا به ذهنش خطور بکنه، نه اینکه توجه داره به این تکرر استعمال، اصلا توجه هم نمیخواد، علم به اون سبب اصلا شرط نیست در وضع تعیونی. در وضع تعیونی علم به سبب شرط نیست اونجوری که تفسیری درست هم هست، احیانا این مطلب حاصل میشه. من بحث وضع تعیونی آقای صدر توضیح میدم. قرن عکیب برای تفسیر وضع تعیونی، حالا منهای بعد اشکالاتی که تو ما طرح میکردیم و تو کلام آقای هاشمی هم بعضی از اون اشکالات مطرح شده، حالا منهای اون اصل پدیده این که قرن عکیب بتواند وضع تعیونی رو توجیه کنه خوبه، ولی وضع استعمالی یا وضع تعیینی انشائی اینا هیچ کدومشون رو قرن عکیب، یعنی اون قانون استجابه ذهنیه، قانون شرطی شدن به اصطلاح، با یک استعمال شرطی نمیشه که
یه شخصیت خیلی محبوبی بیاد یه استعمال خاص، مثلا پیامبر اکرم توی جمع یه استعمال کنه لفظ خاص دلیل معنا، ممکنه واسه همه اون جمع قرن عکیب
نه، اونم قرن عکیب حاصل نمیشه، اون به گونه ای که نیاز به توجه به این استعمال نباشه، باز نیاز توجه به این استعمال هست، حتی اون هم قرن عکیب اون چیزیه که سببش دیگه مفرون عن واقع میشه، یه توجه شما نمی کنید که این تکرر استعمال شده.
تفسیری که شما از قرن عکیب می کنید شاید منظور 600 این نیست،
نه قانون استجابه ذهنی اینه، اثر اینه، ایشون مثال قانون شرطی شدن می دونه. شرطی شدن یعنی این، بحث لفظ که نیست که، یه قاعده به اصطلاح ذهن، حالا تعبیر روانشناختی بگیم چی بگیم، قانون شرطی شدن به گونه ای هست که وقتی یک شیء اینقدر تکرار میشه، این تکرار زیاد باعث میشه که ذهن انسان بین این و یه چیز دیگه رابطه ببینه، این مال تکرر استعماله، تکرر قرن هست، قرن عکیب هست، به طوری که اون طبیعی با اون معنا همراه میشه. اینه که عرض کردم من برام این چیزا اصلا قابل هضم نیست. خب اما تحلیلی که حالا تو تفسیری که ما در مورد وضع میکردیم، ما اون تعریفی که برای وضع میکردیم تعریف وضع تعیینی، به نظر میرسه که وضع تعیینی با وضع تعیینی هویتشون اصلا فرق داره، ولی در یه جهت مشترکن. وضع تعیینی اینه که من لفظی رو به اضاء معنا قرار میدهم به هدف این که اون نشانه بودن و دال بودن تحقق پیدا کنه. وضع تعیینی در اون نشانه بودن مشترکه، در اون نشانه بودن یعنی وضع تعیینی که صد استعمال منشأ می شود که نشانه بودن لفظ برای معنا تحقق پیدا کنه، تعبیری که در کلام مرحوم آخوند هم بهش اشاره شده، ایش مرحوم آخوند تعبیر میکنه که الوضع نحو اختصاص لفظ لفظ بالمعنا یحصل تارتن به سبب تعیین و یحصل تارتن به سبب کثرت استعمال. یک نتیجه وضع تعیینی با وضع تعیینی یکیه، بلا وضع تعیینی اون پدیدهی به نام قرار دادن لفظ برای معنا این توش نیست، لفظ رو بر معنا کسی قرار نمیده، استعمالات زیادی که تحقق پیدا میکنه این استعمالات لفظ رو نشانه معنا قرارش میدهد. حالا اینو باید یه مقدار تحلیل کنم و جوابش توضیح میدم. شهید صدر اینجا یه بحث جالبی رو طرح میکنه، اون بحث در مورد اشکالی که وضع تعیینی داره. حالا قبل از اینکه اشکال شهید صدر و بحث شهید صدر رو طرح کنم یه نکته رو عرض میکنم، در این که ما وضع تعیینی داریم تردیدی نیست، ما خودمون با بردهای تعینی روبرو هستیم و امثال اینها. بنابراین من دیدم این تقریرات مرحوم آخوند میرزا آقای قزوینی که تقریرات نوشته یه مطالبی رو بعد از مطالب وعظ آورده که ظاهرش اینه که از خودشه، بعد ایشون میگه که وعظ تعیینی و بحثه مرحوم آخوند رو طرح میکنه، میگه هاکذا تلقینا هم من شیفن الافتاد، ولی اشکال میکنه که ما اصلا وضع تعیینی نداریم، وضع تعیینی داریم، اونم دو جور تعیینی، تعیینی انشایی و تعیینی استعمالی اینا رو، و میگه اصلا نمیشه. بحث سر اینه که ما خارجا میدانیم میشه، بنابراین باید مبانیتون رو تخریب کنی، یعنی اشکالم باشه شبه در مقابل بدی هست، مثل بعضی زمانهایی که افراد موشک وقتی به اصطلاح بشر به فضا به ماه میرفته، بعضیه که هنوز تو اون ذهنیت‌های افلاک و نمیدونم اینها بودن، میگفتن خرق و التیام پیش میاد و نمیدونم از این حرفا، و بنابراین اینا درست نیست، و با این واقعیتی که رخ داده شما اون مبانی که ذهنتون رو باش پر کنید، اون مبانی رو اصلاح کنید، اینا روشن‌تر از اون مبانی هست که شما پر کردید. کمون که در همین قضیه مثلا معراج و امثال اینها رو هم و خب همین شبهات مطرح میکردن که این لازمه شده که خلق و التیام پیش بره، چی داری هیئت قدیمی منسوخ. اما همینه، ما وجدانن این که وضع تعیینی داریم یه چیز روشنیه، مبانیتون رو باید مثلا خراب کنی، یعنی حتی اگر نتونیدم تحلیل کنید وضع تعیینی رو، میگه که پدیده رو نمیتونیم تحلیل کنیم، نمیدونیم چطور اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. حالا من یه سری نمونه هایی از وضع تعیینی عرض بکنم، شاید مفید باشه در اینکه چجوری مثلا وضع تعیینی رخ میده. از مشهد یه چهارراهی بود قبل از انقلاب، یه میدونی بود بهش میگفتن میدون مجسمه، یه مجسمه شاه وسطش بود که اون جریان انقلاب و مجسمه را پایین کشیدند و میدونش شد میدون شهدا و اینها. میدان، کلمه میدان مجسمه اول به اعتبار این به کار میره، یعنی میدانی که یا میدان مجسمه مضاف مضاف الیه، یعنی میدانی که با مجسمه ارتباط داره این شکلیه، یا به شکل دیگه‌ای که بعد عرض میکنم، ولی کم کم این میدان مجسمه اسم اینجا میشه. خیلی وقت مثلا این ساختمون بزرگی توی یه خیابون هست، اون خیابون به اسم اون ساختمون نامگذاری میشه و تعیینه. من هم مشهد یه خیابون چهار طبقه بود، حالا قدیمی شو بگم، خیابون چهار طبقه بود، بعد از کنم که الان چیز دادگستری مشهد و الان دادگستری اونجا فلت الان بیشتر این ها پشش طبقه شده، به کل مشهد ساختمون چهار طبقه نبود، اون خیابون و اون چهار راه و همه اینا بهش میگفتن چهار طبقه، نه اون ساختمون فقط، اصلا کل اون منطقه اسم شده بود چهار طبقه. از اینجور چیزا هست، مثلا یک چیزی سوره های قرآن، مثلا سوره بقره، سوره امثال اینا، تو چیزای قدیمی نصوص قدیمی ببینید تعبیرش سوره البقره نیست، از سوره التی فیها البقره، اینجوری لفظ نامعنوس، لفظ کم تکرار رو که در یک سوره وجود داشته اون رو می اومدن اون لفظ رو مشخصه اشاره به اون سوره، اسم نداشته سوره ها، بنا سوره ای که توش این کلمه خاص به کار رفته، حالا بعدش یا معنای خواب سوره بقره به دلیل قصه بقره بنی اسرائیل معنای بقره به کار رفته. یک لحظه از سوره فلتی فیها لحظه فصله چون کلمه فصله و اینایی که خیلی کم اون تعبیرات که تو سوره ها هم بعد این کم کم این عبارت از سوره فلتی فیها لحظه فصله اون ویژگی که اشاره به این سوره درش هست اون لفظ فصلت بوده، آروم آروم اون حواشی قضیه حذف میشده، کلمه فصلتش باقی میمونده، یعنی که انه یک نوع مجازه در حذف رخ میداده. سوره فصلت به معنای از سوره التی فیها لفظ فصلت، فصلت اون مجازه در حذف، تقدیر اون سایر اجزا در مقدم می شده و کم کم این تقریر منشأ می شده که این اسم بشه برای چی. مثلا میدان مجسمم شاید از این باب باشه که نه اینکه مضاف مضاف نه میدان مجسمه یعنی میدانی که درش مجسمه واقع است، بعد درش مجسمه واقع است اوناش کم کم به نحو مجازه در حذف حذف می شده مقدر می شده، بعد اون مقدر بودنش هم دیگه نفی منفی ها قرار می گرفته، اسم اینجا می شده میدان مجسمه. و این من امروز صبح داشتم می اومدم، ما مشغول رانندگی هم هستیم به بحثای فقه اصول رو فکر می کنیم، داشتم می اومدم از یه چهار راه رد می شدم، یه ماشین از اون طرف داشت می اومد و من تو میدان بودم، اون حضور سلام راه منو گرفت. من تو ذهنم گفتم بابا، تو ذهن نگفتم، گفتم بابا میدون مقدمه، این کلمه میدون مقدمه یعنی تو قانون راهنمایی رانندگی هست کسی که در میدان قرار گرفته است بر کسی که در میدان قرار نگرفته است مقدم است. میدون که مقدم نیست که، ولی گاهی اوقات ابتداعا کلمه میدان به معنای کسی که در میدان قرار گرفته است مجازاً به کار میره. اگه خیلی زیاد، حالا اینجا اینقدر زیاد هم نیست، این تجوز اگر اینقدر زیاد بشه دیگه میدان اسم میشه بر کسی که در میدان قرار دارد. ابتداءً یک معنای مجازه در حذف، خیلی از این به اصطلاح وضعهای تعینی از سنخه مجازه در حذفه، یعنی ابتداعا یک کلام از باب تعدد دال و مدلول به کار میره. مثلا عرض کردم از صورت التی فیها البقره، این خب کلمه بقره در معنای خودش به کار رفته، همه اینایش گونه تجوزی هم داره، اینجا به کار نیست و به وسیله این مجموعه به این سوره اشاره شده، اسم خاص نداره. ولی به تدریج اون سورة البقره که میگم یعنی از سورة التی فیها لفظ البقره، یه مدت به نحو مجاز در حذف به کار میرفته که اون مبدأ استعمال هم تو ذهنها میومده و ولی به تدریج اون مبدأ استعمال هم حذف میشده. ما در فارسی حالا سب کنید حالا میام تا مرحله، میخوام یه سری مثال ها اول روشن بشه، مثال ها کمک میکنه برای اینکه ما حقیقت وضع تعیینی رو بفهمیم. الان تو فارسی یک لفظی ما داریم به نام شیر آب. شیر آب میدونید لفظی که در زبان فرانسه برای شیر آب به کار رفته با لفظی که برای خروس به کار رفته یک سانه. ما الان شیر مشترک لفظی هست بین شیر آب و شیر حیوان درنده. علت این که در زبان ما بین شیر آب و شیر درنده اشتراک لفظیه و در زبان فرانسه بین خروس و خروس آب خلاصه لفظ مشترکی چیه؟ اینه که در فرانسه اولا یه تفاوت بین فرانسه چیزش خروسه، اصلا نماد فرانسه پروسه، به خلاف فارسی که نماد شیرجی و خورشید دیگه از نمادهای قدیمی زبانی فارسیه دیگه. خب این عرض کنم تو زبان فارسی اولی که این شیر اومده و این کله شیر گذاشته بودن، شکل کله شیر داشته، به دلیل افراد کله شیر هم به این جهت گذاشتن که افراد به خاطر اینکه ما نماد ملیشون هر خوششون میاده داشت. اصل اینم به تقلید از فرانسه بوده، فرانسوی ها خروس بذاشتن که افراد از این خروس ها خوششون بیاد، علاقه من به شریک جمعه تبلیغاتی داشته اون شرکتی که این شیر آبار درست کرده بوده، قیافش شبیه خروس قرار داده بوده برای که افراد بیان ازش بخرن و جمعه تبلیغاتی. مثلا میگفته رفتم دم خروس آب، خروس آب یعنی اون چیزی که قیافه خروس داشت و از اون آب خارج میشد. در فارسی هم شیر آب میگفتن یعنی شیری که برای آب هست، یعنی اون چیزی که از جهت قیافه شبیه شیر بود ولی برای آب بود، نه شیری که شیر درنده و امثالی. لفظ شیر رو مجازن به چیزی که مشابه شیر اطلاق میکردن، بعد کلمه آب رو هم زمینه میکردن، قرینه مجاز بوده. بعد اون کلمه آب کم کم حذف میشه، خودمون شیر داله بر این مبدا میشه. نکته ای که میخوام روش تکیه کنم اینه، ببینید وضع تعینی مسبوق به معنای مجازی هست، ولی خیلی وقتا دیگه اون معنای مجازی رو اصلا افراد نمیدونن چطور شده که این معنا ایجاد شده. دیگه الان استعمال میکنم بدون اینکه قضیه چی هست. یه اصطلاحی بود اوائل انقلاب، حالا اینو میگم بقیهش باشیم فردا توضیح شد، اما حالا در دوره جنگ و بعد اونا خیلی شایع بود، الان انقدر شایع نیست، به خصوص در تهران خیلی شایع. سه شده گفتن که فلانی سه شد، فلانی سه کرد، یعنی وایش کردم فلانی سه شد. حالا شما اون دوره ها درک نکردی که سه خیلی شایع بود استعمالی که میکردن دو اینها، شاید خیلی ها ندونن این سه شدن از کجا آمده، اصلا چندی سه شدن چی؟ دنم بگرد اصلی که از کجا آمده سه شدن، اصطلاح مکانیکیه. ماشینی که چهار سیلنده وقتی سه سیلندش کار میکنه میگه سه شده، یعنی درست کار نمیکنه، یک از سیلندش از کار افتاده با سه سیلندش کار میکنه سه شده، اصلش اصطلاح مکانیکیه، ولی مال مکانیکا بوده به کار میبردن. میره در مغازه مکانیکی میگه ماشینم درست کار نمیکنه، نگاه میکنه میگه سه شده، سه شده یعنی سه تا سیلندش بیشتر کار نمیکنه، اصطلاح مکانیکی. ولی شاید نوع افرادی که کلمه سه شدن رو به کار میبردن این مبدأ کاربرد این واژه رو نمیدونستند، این اصطلاح مکانیکی است و از اونجا ناشی شده. وضع تعینی به گونه ای هست که اون ارتباط استعمال های جدید با استعمال های سابق جدا میشه، یعنی به گونه ای میشه که مبدأ ایجاد این مطلب از بین میره. حالا توضیح کاملش فردا ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.